بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به اعمال مجازات‌های جدید بر کشورهایی میاندیشد که با جمهوری اسلامی همکاری میکنند. یک سازمان دیدبان بین‌المللی مالی نسبت به فقدان تدابیر روشن در زمینه پولشویی در ایران هشدار داده است. رجب طیب اردوغان میگوید ترکیه آماده است هزینه عملیات نظامی علیه پیکاکا را هر چه که باشد بپردازد. ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، حسام مهدوی هستم با مجموعی از تازه ترین خبرها. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگو با رهبران روسیه در مسکو گفت ایالات متحده به اعمال مجازات‌های جدید بر کشورهایی میاندیشد که با جمهوری اسلامی همکاری میکنند. خانم رایس افزود ایالات متحده اجازه نخواهد داد دولت ایران از امتیازات سیستم مالی بین‌المللی سودهایی ببرد که آن را صرف پشتیبانی از تروریسم بین‌المللی می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا پیش از دیدارش با مقامات روسیه گفته بود جمهوری اسلامی ایران در زمینه برنامه اتمی‌اش دروغ می‌گوید و در رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادقانه برخورد نمی‌کند. یک سازمان دیدبان بین‌المللی مبارزه با پولشویی به نام گروه ضربت اقدام مالی روز جمعه از فقدان تدابیر روشن برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ابراز نگرانی کرد. این گروه فقدان تدابیر روشن در زمینه پولشویی را برای سیستم مالی بین‌المللی بسیار مضر دانست و ابراز آمادگی کرد برای رفع این کمبود با دولت ایران همکاری کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز گفت اگر ترکیه تصمیم بگیرد علیه شورشیان کرد عملیات برون مرزی انجام دهد به پیامدهای سیاسی آن توجه نخواهد کرد. وی به خبرنگاران گفت هزینه یه چنین گزینه‌ای در صورت انتخاب هر چه که باشد پرداخت خواهد شد. در همین حال حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا روز جمعه اعلام کرد از کوهستان‌های شمال عراق به درون خاک ترکیه باز می‌گردد. این حزب که برای استقلال مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه مسلحانه مبارزه می‌کند می‌گوید که در حملات خود سیاستمداران و ماموران پلیس ترک را هدف قرار خواهد داد. ارتش ایالات متحده گفت حمله هوایی نیروهای آمریکایی در شمال غربی بغداد باعث کشته شدن 19 شبه نظامی و 15 غیر نظامی شده است. این حمله در منطقه دریاچه سرسر در 62 کیلومتری شمال غربی بغداد رخ داد. گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن بود که جلسه شبه نظامیان القاعده در این منطقه برگزار می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید مذاکرات با هیئت آمریکایی نتوانست به توافقی درباره طرح آمریکا برای استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپای شرقی بیانجامد. آقای لاوروف پس از گفتگو با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده در مسکو به خبرنگاران گفت به نظر مسکو برای اینکه همکاری کارشناسان آمریکا و روسیه به نتیجه برسد طرح تعیین منطقه استقرار سومین سیستم دفاع موشکی در اروپا باید به حال تعلیق درآید. انفجار بمب در نزدیکی مسجدی در منطقه یرشک در استان هلمند افغانستان 4 کشته بر جای گذاشت. این انفجار در حالی رخ داد که صدها نفر برای برگزاری نماز به مسجد رفته بودند و مردم برای برگزاری مراسم عید فطر آماده می شوند. مجلس فدرال آلمان بوندستاک روز جمعه موافقت کرد که ماموریت نظامیان آن کشور در افغانستان برای مدت 1 سال دیگر تمدید شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ادامه این ماموریت را درخواست کرده و گفته بود آلمان نباید افغانستان را در دست تروریست ها رها کند. از ارتش آلمان نزدیک به 3500 نفر در نیروی 40,000 نفری بین المللی کمک به امنیت افغانستان ISAF عضویت دارند. و جایزه صلح نوبل سال 2007 مشترکاً به الگور معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا و هیئت بین دولتی تغییرات جوی وابسته به سازمان ملل متحد اعطا شد. در پی معرفی برندگان جایزه صلح نوبل، کاخ سفید از تلاش‌های آقای گور و هیئت بین دولتی تغییرات جوی قدردانی کرد. شنوندگان عزیز، اکنون نوبت می‌رسد به مجله دیدگاه‌ها که نیما تمدن آن را تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
همگام با موضوع پرونده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی که باعث شده آمریکا و متحدانش در شورای امنیت و یا در چارچوب مذاکرات دو جانبه دیگر جبهه‌ای را علیه ایران تشکیل دهند، مقامات آمریکایی طی ماه‌های اخیر بارها ایران را به دخالت در نارامی‌های عراق متهم کردند. اتهامی که تاکنون گرچه تهران بارها آن را رد کرده، اما نیروهای آمریکایی در عراق نیز بر اساس همین اتهام شماری از ایرانیانی را که عضو سپاه پاسداران می‌دانند دستگیر کردند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق هفته پیش حتی حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در بغداد را از اعضای نیروی قدس سپاه دانست و روزنامه شرق الوسط چاپ لندن به نقل از منابعی گزارش داد که اعترافات محمود فرهادی زمینه را برای این ایراد اتهام تازه علیه سفیر جمهوری اسلامی در عراق فراهم آورده است. محمود فرهادی که ایران او را مشاور استاندار کرمانشاه و بازرگان می‌داند، چند هفته پیش در سلیمانیه به دست نیروهای آمریکایی و به اتهام عضویت در سپاه پاسداران و هدایت عملیات بمبگذاری در عراق بازداشت شد. فرماندهان نظامی آمریکا تاکنون ایران را به ایجاد جنگ‌های با واسطه یا پراکسی با نیروهای آمریکایی در عراق متهم کردند. موضوع دخالت‌ها یا نقش ایران در عراق را امشب من نیما تمدن با میهمانان برنامه دیدگاه‌ها در میان می‌گذارم. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، محجوب الزویری، رئیس مرکز تحقیقات ایران از مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه اردن و فربد طلایی، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل در لندن. آقای زیبا کلام، دیوید پترایوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، هفته گذشته علاوه بر اینکه ایران رو متهم کرد که در پشتیبانی لوجستیکی از شبه نظامیان در عراق نقش داره، گفت که حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در بغداد، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران هست. با توجه به اینکه سپاه پاسداران از طرف سنای آمریکا اخیراً به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده، این اتهام رو چگونه شما ارزیابی میکنید و با در نظر گرفتن این اتهام سرنوشت مذاکرات سفیران ایران و آمریکا در بغداد چی میشه؟
کلیه شواهد و قرائن حکایت از این میکنه که اون امیدهایی که به وجود آمده بود که ممکنه بین آمریکا و ایران دست کم بر سر عراق یک تفاهمی صورت بگیره و یک مقداری تنش زدایی بین دو کشور ما شاهد باشیم، متاسفانه عملا از بین رفته و ما شاهد این هستیم که اتهاماتی که از سوی مقامات ارشد آمریکایی متوجه سپاه پاسداران شده، مشخصا به عنوان اینکه این نیرو در عراق نیرویی هستش که داره کمک میکنه به معارضین که علیه آمریکا هستند، سلمه این هست که دولت ایران به هیچ وجه به دنبال این نیستش که دولت فعلی عراق رو تضعیف بکنه. برای دولت ایران هیچ دلیل منطقی وجود نداره که چرا دولت ایران بایستی بخواد که اوضاع در عراق بره به سمت بی‌ثباتی و دولت آقای نوری المالکی کنترل خودش رو از دست بده، با توجه به اینکه اینها متحد ایران هستند و ایران روابط نزدیکی با مسئولین و رهبران فعلی عراق داره. عقلا و منطقا دلیلی برای اینکه ایران خواسته بوده باشه عراق رو بکشونه ببره به سمت بی‌ثباتی و ناامنی وجود نداره.
ادامه میدیم با آقای محجوب زویری از دانشگاه اردن. تدا صدر و عبدالعزیز حکیم، رهبران جیش المهدی و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، هفته پیش اعلام شد که توافق کردند به خشونت‌ها میان این دو جناح سیاسی پرقدرت شیعه در عراق پایان داده بشه. با توجه به اینکه آقای حکیم بعد از چند ماه بستری بودن در تهران برای بیماری سرطان روز چهارشنبه به عراق بازگشت، برخی رسانه‌ها گفتند که این توافق رو میشه به نوعی گفت که توافق تهران بود، چرا که در تهران برگزار شد و همین رسانه‌ها به نقش پررنگ جمهوری اسلامی در این ماجرا اشاره کردند. البته برخی هم گفتن که باید نقش آیت الله علی سیستانی در نجف رو در این میون پررنگ کرد. در همین ارتباط مؤسسه تحقیقاتی استراتفور در تحلیلی اعلام کرد که حمایت تهران از ایجاد چنین توافقی میتونه متحد کردن شیعیان عراقی در برابر سنی هایی باشه که از پشتیبانی آمریکا اخیراً برخوردار شدن. شما این توافق رو چطوری میبینید و فکر میکنید که عمر این توافق واقعاً چقدر میتونه باشه؟ چون نیروهای جیش المهدی و سپاه بدر یعنی بازوهای نظامی مقتدی صدر و عبدالعزیز حکیم در چند سال اخیر بارها به روی همدیگه آتش گشودند.
در چند ماه گذشته ما شاهد بودیم یک تحولات جدید در شکلگیری ائتلاف‌های جدید در سیاست در عراق. آمریکایی‌ها با بعض شیوخ عراق، با رهبران سنی عراق به اصطلاح ائتلاف تشکیل دادن برای جنگ برای القاعده. این توافق‌ها یکی از اون دلایل که باعث شد رهبران مقتدی صدر با مجلس اعلی شیعی با هم به توافق برسن. ما شاهد بودیم هم فشارهای زیاد از اياد علاوی و بعض لایکای عراق برای تشکیل یک دولت عراقی جدید که در واقع به عنوان یک تکنوکرات و دور از مسائل مذهبی و مسائل ملی. منظورم از این مقدمه این که یک شکلگیری جدیدی در عراق وجود اومد و این شکلگیری فشارهای جدیدی روی شیعیان افزایش پیدا کرده. صدر از دولت نورالملکی وزرایش رو کاملا استفاده دادن. این در واقع یک حالت یک شکافی در جبهه شیعی اگر بشه گفت در داخل عراق وجود آورد. این تحولات جدیدی که در جمعه گذشته در شکل گیری این ائتلاف ها یکی از اون دلایل اصلی این توافق میان گروه الصدر و الحکیم. یه مسئله دوم هست، شک نیست که عراق از اون توافق حمایت میکنه. به اصطلاح منافع سیاسی ایران در عراق مقدمه این منافع ائتلاف شیعیان، و اگر یک مشکل بینشان اتفاق بیفته بیشک تأثیر خواهد داشت روی منافع و حضور سیاسی ایران در عراق. و به نظرم تحلیل هایی که در مورد نقش ایران در این توافق ها بجاست. شیعیان عراق احساس میکنن که با شکل گیری این ائتلاف های جدید چه بین امریکایی و قبایل سنی عراق و چه میان بعض نخبگان سیاسی عراقی و بعض کشورهای عربی فشارها اینو افزایش پیدا میکنه و باعث میشه اونا اون سو حرکت میکنن. اتفاق توافق هایی که رسیده هیچ گارانتی وجود نداره ادامه پیدا بکنه و میدونیم که یک اختلافات جدی وجود داره بین دو گروه و باید منتظر باشیم اگر بتونن در واقع اختلافات رو حل بکنن.
آقای طلایی، با توجه به صحبت های جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، شما چطوری میبینید ماجرا رو؟ چشمانداز رو آیا اینجوری میبینید که این زمینه سازی هست برای اینکه حسن کاظمی قمی به عنوان دیپلمات هست از جانب جمهوری اسلامی در عراق این بار دستگیر بشه؟
سپاه با توجه به اهرم قدرتمند سپاه قدس کنترل داره و نفوذ داره در منطقه جنوب عراق و حتی در دیگر منطقه کشورهای همسایه خودش. وقتی سپاه رو ما قابل نفوذ ببینیم در عراق، مسلماً دیپلمات‌هایی که در مجموعه این سیاست‌گذاری‌ها به کار گرفته میشن باید آشنا با تفکر و دیدگاه‌های دقیق مجموعه نظامی باشن که سپاه رو داره اداره می‌کنه. این کشف جدیدی هم که مقامات آمریکایی کردن در مورد آقای سفیر ایران در عراق جای تعجب داره، به خاطر اینکه خود آقای لاریجانی به عنوان یک دیپلمات عالی رتبه ایرانی در شورای امنیت ملی، خود ایشون از بنیانگذاران سپاه، از طراحان سپاه قدس و از ایدئولوگ‌های جدی سپاه هستند و اگر واقعا این آقایون به دنبال اینن که رد پای نظامی‌ها رو در دیپلماسی خارجی ایران ببینن، باید از خود آقای لاریجانی شروع کنن. من فکر می‌کنم که امریکا برای کنترل دو پراکسی ایران که سپاه بدر و سپاه مهدی هست مجبوره که مسائل رو روشن کنه، باز کنه و از این به بعد شاهد موارد متعدد بیشتری خواهیم بود. بیشتر اشاره میکنه به شخصیت دیپلمات‌های ایرانی و حضور اونها در سپاه و باید فراموش نکنیم سپاه برای حکومت جمهوری اسلامی ایران به معنی قلب میمونه. سپاه امروز در سیاست خارجی فقط درگیر نیست، در سیاست داخلی هم به طور خیلی جدی درگیره و در تمام سطوح مدیریتی از حوزه دیپلماسی خارجی گرفته تا دیپلماتایی که در حوزه سیاست داخلی دخالت میکنن، کار میکنن، به نوعی عضو سپاه بودن و سالها در سپاه خدمت کردن. من در ادامه دوست دارم به دو مسئله اشاره کنم با توجه به صحبت بزرگانی که امروز صحبت کردن. چیزی که در واقع داره اتفاق میفته در منطقه بیشتر برمیگرده به کنترل امریکا روی پراکسی های ایران و اینکه شیعیان رو توی منطقه تا جایی که میتونه منزوی کنه. این کار ممکن نخواهد بود مگر اینکه سپاه قدس پشتوانه خودش رو و اون در واقع سیاست های خودش رو نسبت به این دو پراکسی محدود کنه. به طور حتم اتفاقی که اینجا میفته دو واقع است. یکی مرگ زودرس آقای حکیم هستش که بیماری شدیدی که ایشون داره و پیشبینی میشه ایشون نتونه مدت طولانی این قضیه رو اداره بکنه، یک حساسیت های بین سپاه بعد و سپاه مهدی درست کرده. و مشکل دوم آقایون بی‌اعتباری آقای مقتدا صدر هست به عنوان یک رهبر جوان بدون تجربه و این دو گرفتاری باعث میشه که دو پراکسی فعال ایران در منطقه دچار گرفتاری های رهبری هم دارن میشن. من پیش بینی میکنم به زودی امریکایی ها به سمت رهگیری دستیابی به پادگان های لوجستیک در داخل مرز ایران باشن و پیش بینی میکنم که حملات امریکا به داخل مرزهای ایران به شکل ایزایی و بسیار محدود برای انهدام سازمان های یا مواضع لوجستیک و پشتیبانی سپاه در کنار مرزهای ایران و عراق فراهم بشه و این صحبت‌های ژنرال آمریکایی رو زمینه‌ای برای گام بعدی آمریکا می‌بینم.
خیلی ممنون آقای طلایی. ماه گذشته میلادی سناتور دموکرات جوزف بایدن و سناتور جمهوری‌خواه سم برانبک در سنای آمریکا تونستن قطعنامه غیر الزام‌آوری رو به تصویب برسونن که بر اساس اون عراق میتونه به شکل چند منطقه فدرال اداره بشه و مدل طراحان این قطعنامه در سنا مدلی بود که در دهه 90 میلادی تونست به جنگ بوسنی خاتمه بده. فارغ از اینکه طی روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های منطقه به خصوص جهان عرب به این طرح انتقاد کردند و گفتند که اجرای چنین طرحی میتونه به وحدت ملی عراق آسیب بزنه و اینو هشداری دونستن برای کشورهای دیگه، اما برخی از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این است که چنین اتفاقی یعنی ایجاد نوعی فدرالیسم در کل عراق برابر است با کاستن از قدرت دولت مرکزی و به این ترتیب ایجاد زمینه مناسب برای دخالت کشورهای دیگه در امور مناطق فدرالی که بر اساس قومیت از همدیگه جدا شدن. از جمله آقای آنتونی کوردسمن از مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک در واشنگتن گفت که با چنین برنامه‌ای بی‌ثباتی سیاسی در عراق شالوده توسعه اقتصادی رو در این کشور از بین میبره و ایران یا کشورهای دیگه با قدرت بیشتر سعی میکنن که با اتکا به این ضعف عراق مناطق مختلفش رو استثمار کنن. به خصوص در ارتباط با نقشی که ایران میتونه داشته باشه در این ماجرا میخواستم که نظر شما رو بدونم.
ایران به هیچ وجه به دنبال راه حل و فرمول و استراتژی که باعث تجزیه عراق، باعث تضعیف تمامیت ملی عراق بشه نیست. ایران دلایل زیادی داره که چرا چنین سناریویی رو نمیخواد براش مطلوب نیستش. در این که ببینید، درسته که ممکنه حسب ظاهرش ما بگیم که خب بی‌ثباتی عراق باعث میشه که ایران بتونه نفوذ بیشتری در اون کشور پیدا بکنه، ولی ببینید در بلند مدت بی‌ثباتی عراق پیامدهای منفی زیادی برای ایران داره، از جمله این که اگر عراق بی‌ثباتیش به محلی بسته که عملا کشور به سه تیکه تقسیم بشه، یه تیکه شیعه در جنوب، یه تیکه کرد در شمال و یک تیکه سنی در غرب اون کشور، ببینید کشور مستقل کردستان یک الگویی میتونه باشه، یک سرمشق میتونه باشه واسه کردهای ایران. به زحمت میشه انتظار داشت که واقعا ایران بتونه کردهای خودش رو کنترل بکنه، مهار بکنه و ایران از کردهای خودش انتظار داشته باشه که شما به عراق کاری نداشته باشید، به استقلال و اینکه یک کشور مستقل کردی در عراق به وجود اومده شما اینا کاری نداشته باشید، به زور بعد داخل جمهوری اسلامی ایران زندگی بکنید. ایران میدونه که ایجاد کردستان مستقل و یک کشور کردستان آزاد در عراق شروع بی‌ثباتی و هرج و مرج بلند مدت در مناطق غربی ایران خواهد بود. به علاوه ایران این رو هم میدونه که چون منطقه سنی نشین عملا به سنی‌ها بیابون برهوت غرب عراق میرسه، اونها بیکار نخواهند نشست، اونها این تقسیم بندی رو قبول نخواهند کرد و به اشکال مختلف سنی‌ها دست به یک مبارزه مسلحانه بلند مدت خواهند زد علیه منطقه شیعه مستقل. اعراب سنی که که همسایگان قدرتمندی هستند برای کشور سنی عراق، اون که تجزیه شده، عربستان ساکت نخواهد نشست، اردن ساکت نخواهد نشست و به سایر کشورهای منطقه اینا ساکت نخواهد نشست. بنابراین اگرچه که ممکنه تجزیه عراق یک امتیازاتی رو در کوتاه مدت برای ایران داشته باشه، اما قطعا یک پیامدهای منفی زیادی رو در بلند مدت خواهد داشت. ببینید وقتی کشور عراق یک پارچه باشه، حالا در داخل یک جمهوری فدرال، کشور عراق میتونه به اشکال مختلف برای ایران از نظر اقتصادی، از نظر تجاری یک بازار مطلوب باشه. عراق کشور 20 میلیونی خواهد بود برای تولیدات ایران، برای کشاورزی ایران، برای سرمایه‌گذاران ایران. بنابراین مجموعه اینها باعث میشه که ایران به هیچ وجه تمایلی به تجزیه عراق نداشته باشه. اما به نظر میرسه که به هر حال یک جور خودمختاری برای اکراد در شمال عراق و یک جور سیستم فدرالی که با حفظ تمامیت عراق، به نظر میرسه که چنین فرمولی و چنین الگویی اجتناب ناپذیر هستش.
آقای زبیری، در طول ماهای اخیر بارها در گزارش‌های غیر رسمی البته اومده که مقتدی صدر به ایران رفت و آمد میکنه. همین گزارش‌ها میگن که مقتدی صدر حرف شنفی زیادی داره از رهبران جمهوری اسلامی. اما اگر به مثلا سالهای 2004 یا 2005، یعنی 2 سال یا 3 سال پیش برگردیم، میبینیم که مقتدی صدر تقریبا اون موقع اصلی ترین روحانی شیعه عراقی بود که با جمهوری اسلامی ایران مخالفت علنی و سرسختانه ای داشت.
العراق الى هجمه فيكون جيش المهدي مضحي من اجل الدفاع عنه واذا تعرضت الدول الجوار.
شما که مسائل مربوط به ایران رو دنبال میکنید و از نزدیک هم البته ناظر مسائل جهان عرب و به خصوص عراق هستید، دلایل این نزدیکی مقتدی صدر و جمهوری اسلامی رو در چی میدونید؟
مقتدی صدر تلاش کرد در 2 سال گذشته نقش خودش به عنوان یک رهبر سیاسی و مذهبی عراق رو نشون بده و به عنوان یک رهبر شیعه عرب. اتفاق بدی که افتاده، کشورهای عربی به این رهبر اهمیت زیادی ندادن و حتی یک بار به عربستان سعودی سفر کرد و دیدار داشت با ملک عبدالله بن عبدالعزیز. این دیدار زیاد در واقع هیچی دنبال نشده و ظاهراً برکنش‌های خوبی و صحبت‌های در واقع در این گفتگوها باعث شد که در واقع مقتدی صدر کاملا خودشو دور بمونه از کشور عربستان سعودی و علاوه بر این که هیچ رابطه زیادی با کشور عربی نداره و حضور خودش در نقشه سیاسی عراق ظاهراً به وسیله تهران تأمین بشه و به نظر مقتدی صدر این حقیقت رو درک کرد، خاطر همین تلاش کرد رابط خودش رو با تهران تقویت بکنه. مسئله دوم این که مقتدی صدر و اتفاقاتی که افتاد در برای خانواده‌اش این توانا رو میده که حضور خودش رو باید تقویت بکنه و به نظرم به این نتیجه رسید بدون همکاری و بدون کمک از خارجیان و در مورد ایران صحبت بکنیم این نقش رو تقویت نمیشه. عزیزم زیبا کلام اشاره کردن و اینکه درست است که ایران حمایت نمیکنه از تقسیم عراق، اما به نظرم ایران نمیتونه نقشی ایفا بکنه باید بشه که این طرح متوقف بشه. مسئله این که اگر امریکا این طرح حمایت میکنه و اگر به نتیجه رسید که این تقسیم بشه، آیا ایران میتونه این طرح متوقف بکنه؟ آیا ایران میتونه همکاری بکنه که طرح متوقف بشه؟ به نظرم این نکته خیلی قابل توجه و خیلی قابل اهمیت هست.
آقای زیبا کلام، پاسخی دارید؟
عرض بنده بیشتر این بودش که دلایل ایران برای مخالفت با تجزیه عراق هستش، ولی من با آقای زبیری هم‌عقیده هستم که اگر آمریکایی‌ها خیلی جدی برن به دنبال تجزیه عراق با توجه به اختلافات شدیدی که بین شیعیان و سنی ها به وجود آمده و با توجه به اینکه کردها عملاً به دنبال تجزیه عراق هستن، ایران خیلی کاری نمیتونه بکنه که جلوی این بهمن رو فی‌الواقع بگیره.
آقای طلایی، این سوال از شما داشتم که پس از چند روز که مرز ایران و منطقه کردستان عراق از طرف جمهوری اسلامی بسته بود، در هفته گذشته این گذرگاه‌های مرزی بازگشایی شدند. ایرانی‌ها پیشتر این شرط رو گذاشته بودند برای طرف عراقی، در واقع برای کلیت دولت عراق، که تا زمانی که محمود فرهادی که در سلیمانیه عراق به دست نیروهای آمریکایی بازداشت شده آزاد نشه، این گذرگاه‌های مرزی هم بسته خواهند موند. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاد این هست که علارغم تمام تلاش‌های مقامات عراقی نتونستن مجوز آزادی آقای فرهادی رو بگیرن. کلیت این ماجرا رو شما چطوری بررسی می‌کنید؟
این هم برمیگرده به همون به هم ریختگی سیاست‌گذاری در دستگاه دیپلماسی خارجی ایران و سپاه. دو تا مجموعه کاملا مستقل از بسیاری جهات به هم مرتبط و با توجه به اینکه رفتارهای عملیاتی و اجرایی در دست سپاه است، به طور کلی سپاه دست بالا رو داره. از طرفی دیپلماسی سیاسی ایران تصمیم میگیره که شرط و شروطی بذاره و مرز رو ببنده، از اون طرف به این نتیجه میرسن که این کار به ضرر خودشونه، یعنی مرز رو به عراق بستن مساوی با دست خودشون رو از عراق کوتاه کردن و بسیاری سرمایه‌گذاری‌هاشون، افرادشون، بسیاری از آدم‌هایی که در عراق احتیاج به ارتباط روزانه با جمهوری اسلامی دارن دچار گرفتاری می‌شدن. حضور سیاستمداران ایرانی در سپاه قدس و ارتباطشون با این دو سپاه بعد به عنوان پراکسی‌های ایران در عراق یک موضوعه. موضوع دیگه هست شخصیت‌های عراقی که هم عضو سپاه قدس هستن. من در کتاب آقای هاشمی رفسنجانی که آخرین کتابشون به سوی سرنوشت هست، ایشون اشاراتی داره در سال 63 به این که شروع کردن جذب نیروهای عراقی رو در زندان‌هایی که اینها اسیر بودن بین جنگ ایران و عراق. یک سیاستی داشتن و بسیاری از این نظامی‌های عراق رو در ایران ریکروت کردن، به نوعی در اختیار گرفتن، تمرین دادن و باهاشون در واقع نطفه سپاه بعد و مهدی اونجا گذاشته میشه. همین امروز در بسیاری از جاهایی که در سیاست‌های عراق، در دستگاه‌های امنیتی عراق، در دستگاه دیپلماسی خارجی عراق و نیروهای دولتی عراق، بسیاری از همون اسرا دارن خدمت میکنن و کار میکنن. نفوذ ایران در بدنه دستگاه سیاسی عراق بسیار جدیه و اینجا دعوای امریکا و ایران دعوای امنیت عراق نیست. نه ایران، من برخلاف فرمایشات استاد بزرگم آقای زیبا کلام احساس میکنم که ما یک چیز رو فراموش کردیم و اونجایی که ایران سیاستهاش رو بر امنیت خودش تنظیم میکنه و نه امنیت همسایگانش، و البته میبایست امنیت اونها رو در نظر گرفت و اینها با هم مرتبط هستن، اما اون چیزی که امروز اولویت برای ایران داره خروج یک طرفه نیروهای امریکا از خلیج فارس و عراق میباشد. اون بیشترین تضمین امنیتی رو برای ایران به همراه داره و به نظرم قربانی کردن عراق و چند جریان سیاسی در عراق انقدرها برای ایران اهمیت نداره.
خب وقت بسیار کمی باقی مونده. آقای زیبا کلام، اگر بخوایم مجموعه صحبتاتون رو جمع‌بندی کنید، آیا صحبتی باقی میمونه که فکر می‌کنید نگفته شده؟
ایران به هیچ وجه به دنبال این نیستش که تمامیت ملی عراق تضعیف بشه. تضعیف تمامیت ملی عراق نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ سیاسی، نه به لحاظ امنیت منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه نیست. اما سوال هستش که آیا واقعا می شود به یک شکلی این سه گروه متعارض رو، یعنی افراد شیعیان و اهل سنت عراقی رو، عراق یک پارچه سامان داد؟ من معتقدم که آمریکایی‌ها یواش یواش به غلط یا به درست دارن به این نتیجه‌گیری میرسن که نمیشه و به یک شکلی با اصلی فی الواقع یه جور تقسیم به وجود بیاد. این که آیا ایران میتونه جلوی این تقسیم بندی رو بگیره یا نه، معتقدم که ایران به هیچ وجه نمیتونه. در این حال هم معتقدم که راه عملی که وجود داره برای آینده عراق این استش که ایران به همراه کشورهای عربی همسایه عراق و آمریکا واقعا به یک جور توافق استراتژی برسن. متاسفانه با توجه به سیاست رادیکالی که ظرف دو سال گذشته حداقل در حوزه سیاست خارجی ایران داره دنبال میکنه از زمان به روی کار آمدن آقای دکتر احمدی نژاد، به هیچ وجه ما به سمت سوی تنش زدایی با آمریکا پیش نرفتیم، بلکه ظرف دو سال اندی گذشته متاسفانه تنش بین ایران و آمریکا به مراتب بیشتر شده. یعنی فعلا بجز ونزوئلا ما با تمام کشورهای دیگه به جای اینکه به سمت سوی یه جور مصالحه و تنش زدایی بریم، متاسفانه به سمت سوی افزایش تنش رفتیم. بنابراین درسته که به نفع ایران نیست که عراق تجزیه بشه، به نفع ایران نیستش که ایران از در تنش با آمریکا در بیاد در عراق، ولی متاسفانه داریم به این سمت سو پیش میریم.
آقای زویری، شما یا صحبت خاصی مونده در این کلام آخر؟
من شخصا معتقدم اتفاقاتی که و تحولاتی که در چند هفته گذشته و چند ماه گذشته در واقع بین ایران و ایالات متحده آمریکا، واشنگتن تلاش میکنه از این استفاده ابزاری بکنه که استراتژی خودش در منطقه و در عراق تقویت بکنه. صحبت از حضور و نقش نظامی ایران در عراق و ربط ارتباط این با مسئله هسته‌ای برای امریکا خیلی مسئله حیاتی است و ایالات متحده تلاش میکنه از این استفاده بکنه که به یک فشار بیشتر روی ایران اعمال بکنه و امتیازهای بیشتر از ایران بگیره. و به نظرم این منجر به یک حالت از رویاروی میتونم بگم در واقع رویاروی نظامی حتی غیر مستقیم بین دو کشور باشه.
و آقای طلایی، فکر میکنید شما نکته ناگفته‌ای مونده غیر از این چیزایی که گفته شد؟
ایران خودش در دستگاه دیپلماسی خارجی دچار یک بحران جدی است، این رو میدونه و تصمیم گیری ها متمرکز نیست و حضور تفکر نظامی در سیاست های خارجی ایران بسیار خطر جدی است برای دیپلماسی خارجی ایران. همین موضوع باعث شده که ایران در سیاست گذاری هاش نسبت به عراق خیلی دقیق عمل نکنه و دچار گرفتاری های جدی باشه. دو پراکسی که ازش یاد کردیم، بدر و مهدی، دچار چالش های جدی شدن، اونم به خاطر مسئله رهبریشون. من فکر میکنم ایران به زودی امکاناتش رو که در عراق بسیج کرده بود محدود میکنه و از دست میده. عراق به عنوان اولویت ایران نیست. ایران بیشترین اولویتش خروج نیروهای امریکا از منطقه و دور کردن نیروهای امریکا از مرزهای ایران تا حد ممکن. اون چیزی که بیشتر اهمیت داره حفظ امنیت در داخل مرزهای ایران هست و اون متاسفانه تقابل نظامی رو با امریکا هر روز داره بیشتر ممکن می‌کنه.
با سپاس از شما، فربد طلایی، کارشناس مطالعات امنیت بین‌الملل در لندن، محجوب الزویری، رئیس مرکز تحقیقات ایران از مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه اردن، و صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران. و با تشکر از شما که تا اینجا با ما بودید.